الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم
صل على محمد. یه دو سه تا روایت دیگر باقی مونده که مرحوم آقای نایینی فرموده که دلالت این روایات و صحت بیعت اصولی قوی تر است از اون روایاتی که مرحوم شیخ ذکر کرده. اولا اجرا ابتدایی کار نمیدن، بعد از انتهای کار میدن. ثانیاً یکی میگوید که بخر، اگر من نخواستم پس میدم، اگر نخواستم پس میدم، پس اجر چی داره میده؟ دیگه اگر که میخواد برای یعنی صاحب البرق در باقی دو تا پول میخواد بده، یکی هم پول خریدن، یکی هم پول که خلاف ظاهر معامله است. در معامله همیشه مماجست هست. نه این سمسار یشتری بالعجر یعنی که پول میگرفته، کرایه میگرفته، یعنی در واقع یه قید توضیحی قربت این الله کار نمیکرد. خب اما این دو سه روایت ابتدا هم یک روایتیست که از مسمن ابن عبدالله نقل شده. حدیث اینه که اگر کسی پولی را امانت گذاشت، شخصی که امانت گرفته بود پول را انکار کرد، در بسائر صفحه 89 محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب ان ابن محبوب ان الحسن ابن اماره ان ابیه ان مسمع ابی سیار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، که حالا متن حدیث رو بعد عرض میکنم. شیخ طوسی از محمد ابن علی ابن محبوب، که محمد ابن علی ابن محبوب از بزرگان قومه، از ابن محبوب از پدر خودش یعنی از علی ابن محبوب. این سند تا اینجا هیچ مشکلی نداره. بعد ابن محبوب ان حسن ابن اماره، حسن ابن اماره رو نجاشی توصیق کرده. ان ابیه، حسن ابن اماره از پدرش اماره که پدریشون مجهوله، اصلا معلوم نیست کیه. فکر میکنم یه حدیث اینجوری هم درباره یه پدریشون هست. ایشون یه وقت یه حدیثی رو نقل کرد، یه کسی بهش گفت کجا داری نقل میکنی؟ گفت یه کسی از آسمان اومد اینو برای من گفت و بعدم دوباره رفت آسمان. خیلی معلوم نیست آدم سالمی بوده یا نه. هم مسمت ابی سیار، این مسمت ابی سیار یک روایتی هست که ایشون اولین باری که اومد خدمت امام صادق علیه السلام، امام صادق فرمود که اسمت چیه؟ گفت مسمت. پدرت کیه؟ عرض کرد که عبدالملک. امام فرمود که نه، پدرت ابو مالک. آیا اینجا امام علیه السلام خواسته بگوید که این حرام زاده است؟ خواسته یه پدرش رو خودش داره اشتباه میکنه، حلال زاده است ولی پدرش کس دیگه است، این خودش پدرش رو نمیشناسه، یا این که اصلا این حرفا نیست، امام علیه السلام خواسته بفرماید که کنگه یه پدرت رو صدا بکن نه اسم پدرت رو. به هر حال خیلی معلوم نیست. حالا این مسمع اینم توصیق نداره، ولی میشه توصیقش را درست کنیم. مثلا جز اصحاب امام صادق علیه السلام، و اصحاب امام صادق همه ثقه اند، اینو میشه حالا شاهد برش درست کرد. ولی مشکل اصلی این سند حدیث اینه که این حسن ابن اماره العبید المسمع، حسن ابن اماره از اصحاب امام چهارم، امام پنجم و امام ششم علیهم السلام بوده، یعنی ایشون تقریبا طبقه سه و چهار، و کسی که خودش از اصحاب امام صادق علیه السلامه، بیاد از پدر خودش، پدرش از مسمع و او از امام صادق نقل بکنه، این خیلی بعیده. یعنی اصحاب امام صادق با دو واسطه از امام صادق نقل بکنه، این یه مشکل حدیث که احتمالا این سند اصلا خرابه. یه مشکل دیگرم اینه که اون ابن محبوب نمیتونه از حسن ابن اماره نقل بکنه، به خاطر اینکه این حسن ابن اماره میشه طبقه سه و چهار، و ابن محبوب طبقه هفته. کسی که طبقه هفته از طبقه سه و چهار نمیتونه حدیث نقل بکنه. پس احتمالاً اصل سند اختلال داره، یعنی این ترتیب رواتی که تو سند ذکر شده احتمالاً اینو اشتباه باشه. حالا اگر فرضاً اینو این مشکل حل بشه، اون مشکل پدر حسن ابن اماره که مجهوله، اون مشکل به جای خودش باقی فهم سند حدیث سندش مختله، یا به اینجا سندی اصلا نمیشه اعتماد کرد، حتی اگر همه روات ثقه باشه. به همون قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، این مسمع میگه به امام صادق عرض کردم، اینی کنتو استودعتو رجولن مالن، من پولی را به کسی ودیعه دادم، فجحدنیه و حلف لی علیه. بعد از مدتی هم اومد اصلش رو انکار کرد، گفت که نه، شما پولی به من ندادی، قسمم خورد. ثم جاء بعد از ذلک بسنین بالمال الذی کنت استودعته ایاه. بعد از چند سال پول آورد و گفت که این پول شماست. فقال هذا مالک فخذ، و این مال شماست بگیر. و هذه اربع تو آلاف درهم ردیتها فی مالک فهی لک مع مالک. 4000 درهم هم سود پول منو داد، اصل پول رو داد با 4000 درهم سود. بچه علمی فی حزنه، من را هم حلال کن. و اخذ کل مال منه و عبیتو ان آخذ ربه. من پول گرفتم، سودشو نگرفتم. و اوقفت المال الذی کنت استودعته. احتمالا اوقفتو یعنی این مال همینجور نگهش داشتم، نه یعنی که وقف کردم، یعنی پول گرفتم اما بهش دست نزدم. و اتیتو حتی از تطلع رعیک، پول دست نزدم، اومدم خدمت شما که ببینم شما چه میفرمایید. پس یه پول رو امانت به کسی داده، اون انکار میکنه، بعد از مدتی میاد میگه که این پول شما، اینم سود شما، من رو هم حلال کن. به کار میره، بله به کار که میره، ولی عربی فصیح نیست. تو روایات داریم ما، ولی اینا خب فصیح نیست دیگه، یعنی اینا رو این روایات نوشتن. فقال امام علیه السلام فرمود خذ ربه و اعطه النصف، سود رو بگیر، نصف سود رو به خود اون طرف بده و اهل له، حلالشم بکن. این نهازه رجلون تائبون و اللهو یحبو توابی، این شخص هم خواسته توبه بکنه. بعضی ها فرمودن که این حدیث دلالتش بر بیع فضولی و اینکه بیع فضولی صحیحه خیلی دلالت خوبی، دلالتش هم به اینه که، یعنی توضیح دلالت حدیث بر بیع فضولی، وقتی شخصی پول خود رو امانت میگذاره پهلوی زید، زید با این پول مردم میرود تجارت میکنه، اینا همه میشه معاملات فضولی، سودی که میبره این سود مال صاحب مال است، اگر که صاحب مال اجازه بکنه. وقتی که صاحب مال طلب ربح بکنه، طلب سود را بکنه، به دلالت التزامیه دلالت میکنه بر این که اصل معامله رو راضی بوده. پس این حدیث دلالت داره بر صحت بیع فضولی، چون اون آقا با پولیشو رفت معامله کرد بدون اجازه، سود برد. همین که امام علیه السلام فرمود سود را نصفشو بردار، نصفم رو خودش بده، یعنی اینکه این معامله صحیح بوده، معامله فضولی نیست، باطل نیست، شما هم حلالش بکن، اونم میخواد توبه بکنه. آیت الله خویی دو تا اشکال به این حدیث گرفته. یک اشکال سندیه، اشکال سندی که آیت الله خویی گرفته، مرادش رو این بوده که اون پدر حسن ابن اماره مجهوله، من عرض کردم که مشکل سندی این نیست که پدریشون مشغوله، مشکل اینه که اصلا این ربات توی این سند درست به ترتیب نیامده. اصلا ابن محبوب از حسن ابن اماره نمیتونه حدیث نقل بکنه، مشکل اینه. اشکال دومم اینه که آیت الله خویی فرموده که این حدیث دلالتی بر دین فضولی ندارد. علتش هم اینه که معلوم نیست که این آقا به عین مال بدعی رفته باشه، تجارت کرده باشه. اگر اون آقا که پول دستش بود میرفت به عین این مال تجارت میکرد، این میشد بیع فضولی. ولی احتمال داره که رفته باشه مافی‌الذمه مطالبه معامله کرده باشه. مثلا رفته دم یه مغازه کلی چیزی رو خریده، بعد با این پولی که امانت بوده ادای دین کرده باشه. در این صورت حدیث هیچ رفتی به باب فضولی نداره. پس اگر معامله به عین این ثمن بود می شود فضولی، اما اگر که مافی‌الذمه و کلی باشه و ادای دین به این ثمن باشه، اینجا فضولی نخواهد بود. این فرمایش آیت الله خویی. در واقع که کل سودمان خودشونه، وقتی این اجازه میکنه کل سودمان، ولی امام فرمانی سود خودشون نشون داره توبه میکنه. این فرمایشه آیت الله خویی. حالا بخوام اینو دونه دونه نقد کنم که کجاش قابل پذیرفتن یا نه، اون طول میکشه. ولی حالا به صورت کلی من این عرض میکنم، اصلا موضوع حدیث چیز دیگریه. شخصی پولی رو امانت گذاشته پهلوی دیگری، اون که اومد انکار کرد، معلوم نیست که این انکارش به حق بوده یا ناحق بوده، اینش معلوم نیست. قسمم که میخوره شاید واقعا خیال میکرده که مال خودشه و امانتی در کار نبوده، یعنی نمیخواسته مال مردم رو بخوره، واقعا خیال میکرد که مال خودشه. بعد از دو سال فهمید که مال مردم بوده و اومد پول رو پس آورد. این که امام علیه السلام هم میفرماید این میخواد توبه بکنه، نه توبه از گناه تکلیفی بلکه توبه از گناه وسیعیه. یعنی گناهی نکرده بوده، اما بعد از دو سال فهمید مال مردم تو دستشه، اومده پس بده. اگر کسی مالی رو خیال میکنه مال خودشه، بعد برود با این مال معامله بکنه، اینجا معاملات او معامله فضولی نیست. معاملات همه سدیده بالاصاله، مال خود این آقاست، فقط مدیون است مال مردم را. و این که امام علیه السلام فرمود ربه را بگیر، اگر بحث فضولی بود، اگر فضولی بود امام می فرمود اگر بیع را اجازه کردی ربه را بگیر، در حالی که امام علیه السلام چیزی از اجازه نفرموده. احتمالا امام علیه السلام اینجا میخواسته صلح و آشتی بین اینا برقرار کنه، نه این که طبق قواعد باب قضا قضاوت بکنه. خیلی مواقع اینجوری پیش میاد، دو نفر اختلاف دارن میان پیش ما، آدم اینجوری میگه یه جوری ما اینا رو آشتیشون بدیم، نه اینکه بخوایم قضاوت بکنیم بگیم حق با کیست و کی ظالم بوده کی مظلوم. این حدیث از این قسمه، یعنی امام علیه السلام نخواسته طبق موازین باب قضا قضاوت بکنه. نه خیلی نه اصلا تصورش این بود که مال خودشه، اگر کسی رفت با یک پولی که خیال میکرد مال شخصی خودشه معامله کرد، معامله مال خود اوست، فقط ضامن مال مردمه. اینا قبلا اونجایی که بحث تعیین بایع و مشتری بود گفتیم بعضی ها میگوین که تعیین بایع و مشتری با اون ما قبل با و ما بعد بای به فکر بخاصا خون باید، بعضی ها میگوین از راه تشخیص صاحب و سمن و صاحب المسمن که این فرموش شماست، راه دیگرم از خود عاقد از خود عقد. بله شاهد این عرض من اینه که این حدیث تو وسائل و شیعه که نقل شده تو وسائل اینجوریه، امام میفرماید ربح را بگیر بعد نصفشو به او برگردون. تو وسائل و شیعه اینطوریه، این ظاهرش اینه که یعنی کل ربح مال شماست، اما حالا شما یه چیزی هم به اون بده، بله اگه طبق باب قضا باشه که لازمی هیچ چی به اون بده. این که امام فرماد همشو بگیر و یه مقدارم به اون بده یعنی میخواد آشتی برقرار کنه بین اینا. ولی این حدیث در من لا یحضر که نقل شده اینطوریه، امام میفرماد خود نصف ربه، این چه تو وسائل میفرماد که کل ربه رو بگیر نصفشو به او بده، اونجا میفرماد که نه اصلا نصف رو بگیر، یعنی نصف مال شماست نصف مال اونه. و خب بین وسائل و من لایق زور که مسلم من لایق زور مقدره دیگه، اگر که بخوایم بگیم نصف ربح مال صاحب ماله یکی دیگه با فضول جور در نمیاد، با چی جور در میاد؟ امام علیه السلام میخواد بفرماد این اصلا مزاربه بوده نه فضولی، پول مال شما بوده کار مال اون بوده سودش میشه نصفه، نصف ربح و شما بگیر نصفشان، اگر این باشه که رفتی به باب فضولی نداره. احتمالاً اگه تاینش آن نه نصف نیست بایی مصالحه کنن، گفتم امام داره که خدا منشی مشکل رو حل میکنه. این مال این حدیث، حدیث بعدی که باز آیت الله خویی استناد کرده یک روایاتیه درباره این که اگر کسی به مازاد بر سلس وصیت بکنه، کسی که مازاد بر سلس وصیت کرد اون اضافه بر سلس می شود فضولی، و چون فضولیه اگر ورثه اجازه کردن صحیحه، اگر ورثه اجازه نکردن باطله. اینم دلیل میشه بر صحت بیع فضولی. روایاتش هم تو همین جلد 19 وسایل روایات بسیاری داره، یعنی شاید 20-30 تا روایت در این باره نقل شده. بلکه این روایات هم هیچ کدام دلیل بر صحت بیر فضولی نیست. ببینید علتش اینه که عرض میکنم و نه این که مثلا بسیار چیزای دیگه بودن. یک شخصی وصیت کرد کل اموالشو بدن مثلا به مسجد یا بدن به یکی از بچه هاش به بقیه هم نرسه. این که وصیت بر مازاد سلسه وقتی که بمیرد وصیت تا سلس اجازه نمیخواد، مازاد بر سلس را اگر ورثه اجازه کردن صحیح میشه. آیا معنای این کلام اینه که یعنی اون وصیت فضولی بود، این که گفت این اضافه مال را هم بدید به این بچه، اون دو سوم را که گفت بدید به این بچه فضولیه و اگر ورثه اجازه کردن درست میشه؟ اینه که شیخ یا مرحوم آیت الله خویی این بزرگان اینجوری فهمیدن، یا این که نه این اصلا فضولی نیست. وقتی یک کسی مثلا یه آقای وصیت کرد که گفت کل اموال من را بدهید به فقرا، این وقتی که میمیره یک سوم را بدهید به فقرا، دو سوم دیگر متوقفه بر اجازه ورثه است. یعنی ورثه اگر اجازه کردند وصیت پدر درست میشه. منش اینه که پای خویی فرموده یا شه، یا این که نه اگر ورثه اجازه کردن ورثه مال خودشونو دارن صدقه میدن، وقتی به پدر نداره که، اصلا این بحث اجازه نیست. پدر همین که مرد یک سوم اموال میشه مال فقرا، دو سوم مال ورثه است، اصلا ملک شخصی ورثه است. اگر ورثه گفتن وصیت پدر را راضی هستیم، نه یعنی که وصیت درسته، معنیش اینه که این دو سومی که ملک شخصی ما بود ما خودمون مالمون را در همون را که پدرمون گفته خرج میکنیم. معنیش اینه. پس این هیچ ربطی با به فضولی نداره. این دیگه حالا روایت خیلی زیادی است، اون روایت رو بخونید ببینید همین معنایی که من عرض کردم ازش استفاده میشه. بگه باطل، وقتی این رو میگوید باطله، اگر اجازه بدن خود اونا در واقع دارن میبخشن، پدر نبخشیده. یعنی اصلا اینجا فضولی قابل تصور نیست. همین که پدر مرد اموال پدر مال ورثه است، نه این که مال پدر باشد و بعد ببینیم اجازه میشود یا نمیشود، اصلا مال پدر نیست.
خیلی
یه مورد دیگه هم هست بیا اونا دیگه بس نمی کنم انشاءالله برنش برنش.